بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که در این که اورع مقدم داشته می شود در مقام تساوی در علم یا نه، اقوالی وجود داره و وارد شدیم در بیان ادله برای ترجیح اورع، که دلیل اول اصالت و تعیین بود عند شک و دوران الامر بین تعیین و تخییر، با همه تفاصیلی که داشت و پنج اشکالی که بهش وارد بود و پاسخهایی که داده شد. دلیل دوم همون چیزی بود که در نهایت بحث دلیل اول متعرض شدیم و گفتیم که می توانیم ما اون را به عنوان یک دلیل مستقل قرار بدیم و اون عبارت بود، یعنی دلیل دوم عبارت بود از ارتکاز عقلایی یا حتی سیره عقلاییی که با یک تقریری و تقریب دقیقی ممکن بود اقامه بشه برای ترجیح اتقا و اورع. این دو دلیل بود که ملاحظه کردید و خالی از قوت هم نبود این دو دلیل. میرسیم به دلیل سوم که عبارت باشد از مقبوله عمر بن حنظله، که حدیث اول در باب 9 از ابواب قضا هست و مفاد اون حدیث هم به این طوره که حدیث خیلی مفصل و طولانی است. حالا در همون حدیث اول باب 9 هم باز کامل حدیث نیامده، کامل حدیث سیرش این طوره که از اینجا شروع میشه که از امام سوال میکنن که ما در دینی یا میراثی و چیزهایی از این قبیل اختلافی پیدا کردیم، ما شیعیان چه بکنیم. ابتدا حضرت از این که تحاکم به قضات جور بکنن، در دستگاه بنی عباس بودن دیگه و اونها هم قضاتی داشتن که طبق مبانی خودشون قضاوت میکردن و از طرف حکومت منصوب بودن، اول حضرت به شدت نهی میکنند و منع میکنند با عتاب و خطاب که تحاکم به اونها نکنید، به قضات جور مراجعه نکنید و کسی که مراجعه به اونها بکنه این مراجعه لطاغوته، با اون آیه مربوطه به مراجعه به طاغوت و من یومن به الله و یکفر به طاغوت و اینها، اون آیه را حضرت اونجا میفرمان. این بند و بخش اول حدیثه که مراجعه به قضات جور را حضرت مصداقی از ایمان به طاغوت و کفر بالله به شمار میارن با این شدت و حدت. بعد خب سوال میشه که فمازا یصنعان، حالا این دو نفرن شیعن در دینی میراثی مسئله دعوا دارن، میفرمایید که به اونها مراجعه نکنن چه بکنن. یعنی تو ذهنش این بوده که الان که شما حکومت ندارید و کسی نیست که بشه به او مراجعه کرد، حضرت فرماد که فلینظران الی رجل منکم قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرض یا بهی حکما. اینجور تعبیری حالا قریب این مضمونه، اونجا نه، حالا اینجا اینطوریست که برید دقت بکنید، دنبال بکنید، کسی پیدا بکنید که رجل منکم، که از خود شما باشه، یعنی از شیعه باشه، که ندر که روا احادیثنا، راوی احادیث ماه، ولی این صرف راوینه، و ندره فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا و عرف احکامنا فلیرضا بهی حکما، به این شخص مراجعه کنند و به حکمیت او رضایت بدن. خب این میگه به کسی مراجعه بکنید برای داوری و قضا که راوی احادیث باشه، دقت در حلال و حرام داشته باشه و احکام ما را بشناسه، که حالا معمولا این را حمله بر اجتهاد کردن، یعنی درجه ای از اجتهاد در او باشه. فلیرضوا بهی حکما، و کسی که رد او هم بکنه اینم به منزله رد علی اللهه. این بند بعدیست. تا اینجا میرسه که سوال میکنه از امام که اگر، حالا این سوال بعدیشو متنش بخونید، اونجایی که میگه حالا دوتا هستن، فإن کان کل رجل اختار ان یکون ناظرین فی حقه ما، میگه اما اگر بله، میگه که خیلی خوب رجوع میکنه به این امام فهم. بعد سوال سوم و فراز سوم اینه که اگر هر کدام از اینها به یه شخصی با این ویژگی هایی که شما فرمودید مراجعه کردن، یکی میگه بریم پیش این که همون روا احادیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، این صدق میکنه برای او، اونم میگه بریم پیش دیگری که همینها برش صدق میکنه، یعنی اینجا الان دوتا هستن، یکی میگه بریم پیش این، یکی میگه بریم پیش اون، و این دوتا اختلفا در نظرشون و فی حدیثکم و بله اون حالا بعدش اونش دیگه است. خب و کلاهما اختلفا فی حدیثکم، هر دو اینا دو نفر شدن و هر دو هم احادیث شما را نقل میکنن، یعنی رو موازین همون روایت و اجتهاد اومده جلو ولی اختلاف دارن. حالا در دین و میراث و اختلافی که برای این شیعه پیدا شده، این با دیگری اختلاف داره، او میگه میریم پیش این، او میگه میریم پیش این، این دوتا هم اختلافا فی حدیث کن، اینا اختلاف دارن، نظرهای متفاوتی دارن. خب این سؤالیه که در فراز سوم روایت مقبوله عمر بن حنظله مطرح شده. یا چی بکنیم؟ جواب امام اینه: الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما. امام میفرماد که اگر دو تا بودند و اینها در مسئله اختلاف نظر داشتند، حکم ما حکم بهی اعدل و افقه و اصدق و اورع. چهار تا عنوان در اینجا آمده که عمده این عناوین هم به بحث‌های عدالت و ورع و تقوا باز می‌گرده. اعدل و افقه و اصدق و اورع. افقه ظاهراً به مسائل علمی برمی‌گرده که همون فقاهت و فهم و شناخت بیشتر و همون عالمیت، ولی اون سه عنوان دیگه عناوین مربوط به مسائل روحی و اخلاقی و عدالت، عدل، اصدق و اورع، که با همین تعبیر اورع هم در ادبیات فقهی و در مسئله متن آمده و متنم آمده، اورع. به این تمسک شده که اگر دو مجتهد وجود داشتند، یکی از ملاک‌های ترجیح عبارت است از اورعیه. الحکم ما حکم به عدلهما، تا به اونجایی میرسه که و اورعهما، این مقدمه، باید به او مراجعه کرد. این ادامه هم داره البته این مقبوله. حالا بعد سوال میکنه حالا اگر این دو تفاضلی نداشتن، مثل هم بودن، چه بکنه؟ سوال بعدی اینه که اگه اینا مثل هم بودن و لا یفضل واحد منهما علی الاخر، اینا مثل همن، امام میفرماد که اینجا مراجعه بکنید به اونی که المجمع علیه بین اسامی، میگه مراجعه بکنید که نظرش منطبق بر روایتی است که مورد اتفاقه، حالا اتفاقه یا شهرته، اینم یه اختلافیه در تفسیرش، و همینجور میره تا آخر دیگه و مرجحات دیگه میره جلو، مفصله دیگه. خب شاهد کلام و مورد استدلال همین الحکم و ما حکم بهی عدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهماست. این میگه اورعیت ملاک تقدیمه، این سومین دلیل. خب راجع به این دلیل و اینکه استدلال تمامه یا تمام نیست، طبعا نکات متعددی در این حدیث وجود داره که از اهمیت بالایی برخورداره. ما و این حدیث یکی از 3-4 تا حدیث مهم در ادله نقلی ولایت فقیه دیگه، این حدیث و اون توقیع شریف اما من کان من الفقها و از روایت ابی خدیجه اونها، چند تا از این هاست که احادیث مهمه و در ادله نقلی ولایت فقیهه. راجع به این مقبوله و اینکه استدلال به این در بحث اجتهاد و مراجعه به مرجع این روایت می شود مورد تمسک قرار بگیره و برای مرجحیت اورعیت دلالت تامی دارد یا ندارد، این مبتنی است بر اینکه چند مطلب را در اینجا عرض بکنیم. چون این طرح این بحث شده، گفته شده استدلال به این میشه، در کلمات آمده، از جمله در همین مباحث حضرت آقای حائری و سایر جاها و همینطور آقای فاضل در اون رساله‌ای که در اجتهاد و تقلید دارن، طرح شده به عنوان دلیل و جوابهایی هم داده شده که حالا ما در چند بند اینا رو بررسی میکنیم. البته نه با نگاه جامعی که بحث‌های ولایت فقیه هم در اینجا بخواد بررسی بشه، ولی بعضی چیزاش با اونجا هم شاد ربط داشته باشه. مطلب اول در بررسی این حدیث مباحث مربوط به سند حدیثه که مشکل اصلی در سند حدیث، همونطور که قبلا هم عرض کردیم، شخص عمر ابن حنزله است. شخص عمر ابن حنزله است. عمر ابن حنزله هم نجاشی نامش را به میان آورده، هم شیخ نام او را در کتاب رجالیش طرح کرده، ولی هیچ کدام توثیق نکردن عمر ابن حنزله را. عمر ابن حنزله که از امام هم نقل میکنه، از رباطیه که یه تعدادی هم 7-8 تا 12 تا نمیدونم چقدر یه روایاتی هم از امام نقل کرده، ولی توثیق در این منابع دست اول روایی نشده. ظاهراً حالا در رجال کامل و زیارات علی ابن ابراهیم هم نیست، گرچه حالا باشدم همه قبول ندارند که اونها حل میکنه مسئله را. و عرض شود که راههایی که برای، البته قد هم نداره، قدهی هم در بابش نیست، فقط مده نداره و توثیق نشده، راههایی که برای تصحیح این روایت از لحاظ سندی ممکن است مطرح بشه، این چند تا مطلبه که عرض میکنیم. یکی این که کسی بگوید که عمر ابن حنزله از رجال شهیر و در رجال مشهور و نام‌آور، همین که قدح وارد نشده کافی است، عدم و ورود القدح کاشف از وثوق اون شخصه. این یک نظره که مرحوم آقای تبریزی بر این تأکید داشتن که عدم القدح با این شرط در شخصی که از رجال شهیر نام‌آور شناخته شده است. این یک راهه. ما هم این راه را فی الجمله قبول داشتیم، منتها میگفتیم این اشتهار باید اشتهار بالایی باشه، هیچ چیزی راجع به قدهش دیده نشه، سه چهار تا قیدی از این قبیل داشتیم. این یک راهه که در عمر ابن حنظله ممکنه بگیم این بحث هست. این را ممکنه کسی اشکال بکنه که عمر ابن حنظله پر روایت نیست، احادیث زیادی نقل نکرده، جمعاً اون روز هم گفتن ظاهراً دوستان اینجا جمعاً عمر ابن حنظله مثلا 7-8 تا داده 12 تا روایت داره، ولی هجو خورده ایه. حالا این خوال این که ممکنه کسی بگه مثلا روایاتش در حد مثلا 500 تا 600 تا 700 تا مثلا اینجور اگر در این حدود باشه که هست، و این در این حدود نیست. این یک انقلتیه که ممکنه این وارد بشه. این جوابش اینه که حالا ضمن این که روایتش هم من فکر میکنم این در 15 تا اونا میگن بیشتره 40-50 تا 60 تا اینا هست، علاوه بر این که حالا روایاتش هم خیلی کم نیست، قلیل و نادر نیست، اشتهار هم لازم نیست همش به روایت باشه، ممکنه که از جهات دیگه هم اشتهار داشته باشه. و عمر ابن حنظله اصلا خود این که این روایتش روایت به این طول و تفصیلیه و همه کتب اربعه نه، ولی در سه تا از کتب اربعه آمده، متقدمین به این روایت تمسک کردن، اینا همه نشون دهنده اینه که این آدم مشهوره. شهرت بنابراین شهرت روایش خیلی پایین نیست، ضمن این که فقط لازم نیست که شهرت روایی داشته باشه، نه همین که شخص شناخته شده است و مشار و بالبنانه، این قاعده اون رو میگیره. این دو ملاحظه این مسئله رو حل میکنه. بنابراین اگر کسی این قاعده توثیق عام یا به عبارت دیگه قاعده این که در رجال مشهور عدم ورود قدح کاشف از وثوق اون شخص بپذیرد، بعید نیست که از نظر مصداقی این هم صغرایی و مصداقی از اون کبرا باشه. این یک راه. راه دومی که ممکنه کسی بگوید اینه که نقل ابن ابی عمیر و صفوان و بزنتیه، بعضی اصحاب اجماع را که 12 نفرند حالا بنابر نقل‌های مشهور در درجه ای از اعتبار قرار میدن که اگر از کسی نقل بکنند اون را توثیق میکنه. چرا؟ برای این که لا یرسنون ولا یروون الا عن ثقه. حالا اون قاعده به اون عموم در 12 نفر یا کمتر بیشتر نه، اون محل تردیده. اما در مورد این 3 نفر اون کلامی که در عده هست شاید قابل قبول باشه که نقل اینها حاکی از اینه که اون شخص آدم ثقه است. 3 نفر ابن ابی عمیر و صفوان و بزنتی هم. این رو تا حد زیادی ما تمایل داریم قبول داشته باشیم که کسانی که مروی و انه این 3 نفرند، این 3 نفر از اونها روایتی نقل کردن، ابن ابی عمیر، صفوان و بزنتی، اونا آدم های معتبری هست. این قاعده رو کسی بپذیره اولا، و بعد بگه که این روایت این 3 نفر از اون اشخاص لازم نیست که مستقیم باشه، اگر با یه واسطه هم باشه مشمول این قانون میشه. اگه این دوتا مطلب رو کسی بپذیره اون وقت عمر ابن حنظله میتونه در این فهرست قرار بگیره. چرا؟ مستقیم هم داره. حالا اینجا غیر مستقیمه، اگه مستقیم قبلش هم سند داره، یعنی سند قبلش یه تردیدی تو این بود. چی؟ از کی؟ بله؟ لؤلؤی چی داره؟ بله. حالا آله مله بحثیه، اون خیلی واضح نیست که چه باشه. حالا ببینید اگه این دوتا مطلب را بپذیره، اون وقت در مورد این عمر ابن حنظله میشه به نحوی این قاعدم را پذیرفت. حالا در یه جایی یا یک یا دو جا ازش نقل مستقیم شده، منطقه اون سندهای قبلش بی اشکال نیست، اینجوری که از قدیم به ذهنم میاد که حالا ظاهرنم همینطوره، ولی نقل مستقیم معتبر، حالا من این تردید از قدمه، اگه مستقیم معتبر باشه که خب بهتر، نباشدم در اینجا با واسطه میاد میگه که صفوان از کی؟ از عمر ابن حنظله، با یه واسطه از عمر ابن حنظله داره نقل میکنه. حالا اون این یکی بی سندش خالی از اشکال نیست، اونو بخونید. خب اونم روا قبلش نیست، ما باید از قبل سند معتبری باشه که احراز بکنیم که این آقا از اون مستقیم نقل کرده. خب حالا اگه این باشه، حالا من شبهی تو ذهنم بود که حالا اون که بی شبهه نیست، اینا اگر باشه که خب بهتر. خب اینم راه دومه که البته تو غیر مستقیمش ما یه کمی تردید و ابهام داشتیم، ولی حالا این در این دو جا مستقیم هم نقش شده، به خصوص اگه یکیش باشه که خب کارو تقویت میکنه. اینم راه دومه که در واقع بگیم که نقل صفوان از عمر ابن حنظله هم مستقیم هم غیر مستقیم، این هم مؤیدیست برای این که این آقای عمر ابن حنظله قابل اعتماد موثقه. اینم راه دوم. راه سوم این است که کسی بگوید که نقل یک روایت در 3-4 تا از متون اصلی و به ویژه در کتب اربعه، این موجب اعتماد به روایت میشه. این هم یه مطلبیه واقعا. حالا شما میدونید که در اصول کافی اصلا بعضی قائلن به این که هر چی تو اصول کافی باشه علل اصول معتبره، الا اینکه حالا تضعیفی باشه، الا اینکه تضعیفی باشه. حالا این روایت اینطور که به ذهن من الان میاد هم در کافی آمده، هم در من لا یحضر آمده، هم در تهذیب آمده، فقط در استبصار نیست. در 3 کتاب از کتب اربعه آمده، یعنی مشایخ 3 که صاحب کتب اربعه هستن همه اینو نقل کردن. غیر از این کتب، حالا در یا امالی احتجاج یکی دیگه از این کتاب هم آمده، همون کتبی که حالا ارزش اونها بالاست، یعنی شونه میزنه به شونه کتب اربعه، اونجا هم آمده. بنابراین احتجاج هم آمده. پس هم در کافی، هم من لا یحضر، هم تهذیب، هم احتجاج آمده، یعنی هم شیخ و هم صدوق و عرض شود که هم شیخ توس هم کلینی اینو نقل کردن، در کتاباشون آوردن. و ممکنه کسی بگه که واقعا یه روایتی اگر در همه اینا بیاد و دیگه راویش هم حالا یه راوی ضعیف هم توش نیست، فقط یه راویه که حالا توثیق خاص وارد نشده، این مایه اعتماد میشه. اینم 3. 4 راه هم اینه که همونی که به خاطر اون گفتن و نامیده شده این روایت به مقبوله و اینجور گفته بشه که این روایت عرض شود که از ناحیه اصحاب در صدر اول مورد اعتماد قرار گرفته، در مواضع مختلف به اون ارجاع شده و اعتماد شده. از بگیرید حالا اینایی که در صدر اول بودن، خود این مشایخ، قبلش برید نمیدونم جمع زیادی از فقها تو همون عصر غیبت صغرا و بعد هم میاد عصور بعدی به این روایت تکیه کردن، اعتماد کردن، درش تردید نکردن، بهش استناد کردن در فتوا و جزئیاتی که در این روایت آمده، که این نشون دهنده اعتماد اون طبقات اول از فقها و بزرگان بر این روایته. و این اعتماد میتواند جبران اون ضعف بکنه. در راه سوم میگیم اون اشتهار روایی موجب جبر سند میشه. این راه سوم اینه، اشتهار روایی این حدیث، این که در سه تا کتاب از کتب اربعه آمده، غیر از اون در احتجاج آمده، این یه نوع اشتهاری به این میده، این شهرت جابر ضعف سند میشه. راه چهارم اشتهار فتوایی است، استناد در افتاء به روایت، اینم میتونه جبر ضعف سند بکنه. اینم راه چهارم. حالا ممکنه چیزای دیگه هم بشه اضافه کرد، ولی این چهار راه وجود داره. ببینید حالا عرض ما در جنبندی اینه که اگر یک به یک این طرق تصحیح سند این روایت از طریق تصحیح خود شخص عمر ابن حنظله، یا اینکه نه تصحیح خود این مفاد، چون این راه سوم و چهارم نمیگه حتما این شخص ثقه است، این روایت رو معتبر میکنه. این مجموعه اینها گرچه جدا جدا قابل یک احیانا انقلتیه، ممکنه نظرات هم متفاوت باشه راجع به هر یک از این چهار شیوه تصحیح روایت و سند، اما جمع اینها بعید نیست که واقعا یه اطمینان نسبی خوبی میاره برای اینکه معتبر این روایت. که این جمع اینجوری خیلی کم میگن، در حالی که واقعا خیلی جا باید اینجور دید دیگه، یعنی جمع 4 تا 5 تا راه در یک جا، این کمتر از این نیست که حالا یه ثقتون یه جایی وارد شده در کلام شیخ یا نجاشی، این از اون کمتر نیست. ولو اینکه اگر اینها هر یک از این 4 تا شیوه و روش جدا بود و تک بود، ممکن بود اونجا مطب خشخاش گذاشته بشه و نحوی تردیدی ایجاد بکنیم، اما جمع اینها انسان را به یک اطمینانی در اعتماد به این روایت میرسونه. بله بله بله، وقت اگر جمع قرائن بخواد بشه کاملا کاملا درسته. حالا من میگم ببینید شما همیز نمیدونه یا نه، و اون اینه که این مضمونی که در این روایت آمده، چند تا مضمون ردیف شده، این در روایات دیگر هم آمده، هر تیکه از این در یه جایی آمده. همین رو میخواستی بگی؟ سندش شده. بله بله بله. خب حالا این هم یه چیز دیگه شد، یعنی پنج و شیش شد. مطلب پنجم که به اینا میشه اضافه کرد در تجمیع قرائن نیست که بنده عرض میکنم که این مضمونی هم که تو این روایت آمده در جای دیگه هم آمده، که بعضیش هم بعضیش نه همش معتبره. بله پنجه، نه چهار، اشتهار روایی خود همین حدیث، اشتهار فتوایی، اجزایی و بخش‌های مختلف این در روایات دیگه اومده. این قرینه پنجمه. یک، حالا تکرار میکنیم، یک این که این رجل مشهور عدم قدرش کافیه، دو نقل صفوان مستقیم و غیر مستقیم از اوست، سه اشتهار روایی اینه و نقلش در سه تا از کتب اربعه، چهار استناد در فتوا به این روایت و مقبول بودن اندل فقه هاست که به خاطر این مقبوله. حالا میشه بر این چهارتا اینم رفت زود. پنج این که این مضامین جاهای دیگه هم آمده، تو روایات دیگه آمده. ششم هم اینه که حالا اونم درسته، داره که فعیزن در یه حدیث آمده که میگه عمر بن حنظله مثلا اینجور نقل کرده، میگه فعیزن لا یکذب علینا، او بر ما دروغ نمیبنده. مطمئن اون البته به سند نداره، ولی به عنوان مؤید میشه به اینا افزود. بله یه وجوهیست که شخص را توصیق میکنه، یه وجوهیست که روایت را تصحیح میکنه. این ششتا وجهی هم که اینجا آمد مثل اون اول و دوم، شخص عمر بن حنظله را توثیق میکنه، بقیه لازم نیست که شخص را توصیق بکنه، میگه این مدلول درسته. همیشه هم یادتون باشه قرائنی که روایت را درست میکنه دو نوع هست. بعضی قرائن و شواهد میاد میگه این راوی که شما درش تردید داشتین آدم درستیه، ولی قرائن نوع دومی داریم که کار به راوی نداره، میگه این مضمون و مطلب درسته، علما این را تلقی به قبول کردن، ولی اون که ممکنه او یه اشکالی در کارش بوده ولی این روایتش قرائنی داشتن که قبول کردن. این شواهد هم اینجوره. این تجمیع شواهد در واقع این روایت را متقن میکنه، ولی شخص عمر بن حنظله را برای جای دیگه اگر بخوایم بیاریم همون دوتای اوله. ولی بله و حالا با اون آخری، یعنی سه تا میشه، یعنی شش تا قرینه سه تا شخص را درست میکنه، سه تا مضمون این حدیث با قطع نظر از اینکه شخص حالا چی بشه. ما جمع که بکنیم اون وقت جمع شش تا در یک حدیث اون حدیث رو دیگه محکم میکنه. بله در اون روایتی که حالا ما در بحث بعدیمون هفته قبل یادتون باشه، الانم که وارد بحث بعدی میشیم، اونجا عمر بن حنظله داشتیم، اون روایت بخواد درست بشه یه خود سختی بیشتری داره، برای اینکه دو سه تا از این قرینه ها در شخص بیشتر نیست. دو سه تاش مربوط به شخصه، دو سه تاش مربوط به کل این حدیثه، نه همه احادیثش. و از این جهت جمع اینها در دو بخش فرد شخص عمر بن حنظله و مضمون این حدیث واقعا حدیث رو وزنش رو بالا میاره. به این دلیل هم هست که اشتهار پیدا کرده مقبوله عمر بن حنظله. حالا این اشتهار، این نام مقبوله هم خودش ممکنه اگر ریشه دار باشه، من اینو بررسی نکردم، این خودش قرینه هفتم میتونه بشه دا، یعنی الان به ذهنم میاد، یعنی اگه بزرگانتون عصور متقدم گفتن مقبوله، خود این تعبیرم وزن کار رو میاره بالاتر از این که فقط مثلا عملا بهش استناد کردن. این نامگذاری هم اگر خیلی قدیمی باشه این هم خودش وزن رو میاره بالاتر، ولی من این را کار نکردم، مراجعه نکردم که این نامگذاری، عنوان دادن این حدیث به مقبوله از کیه. خب حالا اینا خود دیگه متأخرتر، خیلی پاشو محکم نمیکنه، اگر یه کمی بره جلوتر چی میشه. ولی البته در این حال حالا این عنوانی نیست که مثلا بگیم از زمان شیخ بهش داده شده، خب جلوتره، خب این بازم میره تو عصر قبل از اخباری ها و مرحوم اردبیلی مجمع الفوائد. در صورت حالا اینم نکته ایست، این مجموعه قرائنی است که جدا جدا ممکنه نشه خیلی همه شاید دقل شکرد، گرچه بعضیش هم قویه، اما اینو که جمع بشه واقعا شاید این روایت را تصحیح بکنه و وزن این روایت را بالا بیاره. شما الان همینو مقایسه بکنید با بعضی روایاتی که حالا یه راوی که چند تا حدیث جای نقل کرده و یه ثقتونی هم مثلا براش وارد شده، ولی آدم معمولی است، خبری نیست، از اینو مقایسه بکنید خب وزن این وزن کمی نیست. اگر اون مقبوله باشه اون میشه قرینه هفتم. یه قرینه هشتمی هم حالا که اینجا رسیدونی دیگه هم بگیم، قرینه هشتمی هم اینجا وجود داره و اون اینه که این مضمون در اون عصری که در تقیه بودند، در تقیه بودن، اصلا خود این روایت در عصر تقیه و با اون مشکلات و گرفتاری ها و اونها، خود این عرض شود که یه امری خلاف تقیه است، خلاف موجه، و این موجب میشه که اعتماد و اتقان روایت بره بالا. یه وقتی حالا یه چیز معمولی است یا یه چیز، ولی این بار سیاسی داشته، بار سیاسی داره، بار اجتماعی داره، هزینه داره، اصلا کسی بخواد اینو بگه و نقل بشه و بیاد و بردونه اصلا خیلی هزینه داره این، میدونید؟ چون این حالا اگر ولایت فقیه ازش استفاده بشه یا نشه، در هر صورت این اصلا دکون باز کردن مقابل خلفاست، یعنی این نهادسازی مقابل دستگاه خلافته. اینجور چیزی هزینه داشته، همچین بی هزینه هم نبوده که به سادگی اینجور روایات رو کسی بخواد نقل بکنه. اینم موجب میشه که یه خورده اعتماد به این روایت بیشتر بشه. اینم از این جهت. بله این بله اینم از این مسئله. خب این بنابراین این روایت قابل اعتماد هست. شاید ملاحظه کردید تو این بحث هایی که راجع به ولایت فقیه اومده از خود امام و دیگران، خب این روایت مورد تمسک قرار گرفته و سندش هم خیلی بحث شده، ولی شاید حالا در این تجمیعی که ما عرض کردیم کار رای خود راحت تر بکنه در اعتماد به سند روایت. خب ما کنا ندن و این که یک جلسه به این بحث اختصاص پیدا بکنه، ولی دیگه حالا شد طول کشید دیگه. صلی الله علیه و آله.